کتاب گویا
در دیگر سو امام پیامی به هیئت رئیسه مجلس خبرگان فرستاده و فرموده بودند که اولا اعضا را برای تشکیل اجلاس دعوت کنند، ثانیا خود هیئت رئیسه هم خدمت امام بروند تا در این باره با آنها صحبت کنند. آقای امینی عضو هیئت رئیسه خبرگان که با تماس آقای مشکینی در جریان دستور امام قرار گرفته بودند میگویند منظور امام برای ما روشن بود و از شنیدن عواقبش وحشت زده شدیم. پس از بحث و مشورت بدین نتیجه رسیدیم که باید در این امر مهم و حساس با آقای هاشمی رفسنجانی تماس بگیریم و مشورت کنیم. آقای امینی روز جمعه 4 فروردین ماه با آقای هاشمی تماس گرفته و خواستند هیئت رئیسه خبرگان فوراً جلسه داشته باشد. آقای هاشمی در این تماس به آقای امینی گفت من در این رابطه حرف دارم. شما بیایید تهران تا موضوع را در جلسه هیئت رئیسه مطرح کنیم و تصمیم بگیریم. قرار شد این جلسه روز 6 فروردین ماه در دفتر آقای هاشمی تشکیل شود. اما 5 فروردین ماه نامه محرمانه آیت الله منتظری به حضرت امام درباره اعدام منافقین از رادیو بی بی سی خوانده شد. وزیر وقت اطلاعات می گوید به نظر می رسد پس از انتشار پیام امام به مهاجران جنگ و روشن شدن تصمیم امام درباره برکناری آقای منتظری، برخی هواداران ایشان که دسترسی به آن نامه داشتند برای نشان دادن منشأ اختلاف امام و آقای منتظری نامه مورد اشاره را منتشر کرده باشند. 5 فروردین ماه آقای هاشمی به اتفاق مرحوم احمد خمینی خدمت امام رسید. او می گوید من گریه کردم خدمت امام و آنچه می فهمیدم خدمت ایشان گفتم. ایشان اصرار داشتند و می گفتند مسئله باید تمام شود. روز 6 فروردین آیت الله خامنه‌ای به تهران رسیده و مستقیما به دفتر آقای هاشمی رفتند. ایشان می گویند
وقتی رفتم ایشان بنا کرد گزارش این چند روز را دادن که این چند روزه چه گذشته، تماسهایی که گرفته شده بود. ایشان آقای هاشمی رفسنجانی احساس نگرانی می کرد. ایشان هم مثل من واقعا احساسش همین احساس نگرانی بود. امام گفته بودن یکی از 3 چیز باید انجام بگیرد. یا ایشان قول بدهد که اصلاح کند کارش را، بیتش را، حرفهایش را، اینها را درست کند، یا اینکه استعفا بدهد، یا اینکه مجلس خبرگان تشکیل بشود و تصمیم گیری کنند. معلوم بود که امام خیلی جدی عازم این قضیه اند. در همین حین که ما صحبت می کردیم حاج احمد آقا تلفن زد به آنجا و آقای هاشمی گفت که فلانی اینجاست. ایشان گفت پس فلانی هم بشنود. من هم رفتم پای تلفن. گفت امام این نامه را به آقای منتظری نوشته و شروع کرد نامه را خواندن. خب نامه خیلی تکان دهنده بود برای ما.
امام قدس سره نامه‌ای به این شهر خطاب به آیت الله منتظری نوشته بودند که حاج احمد برای آیت الله خامنه‌ای و آقای هاشمی خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای منتظری، با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. شما در نامه اخیرتان نوشته اید که نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم می‌دانم. خدا را در نظر می‌گیرم و مسائلی را گوشزد می‌کنم. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. شما در اکثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضع‌گیری‌هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال‌ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می‌گفتید دیکته شده منافقین بود که من فایده‌ای برای جواب نمی‌دیدم. مثلا در همین دفاعیه شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده اید. در مسئله مهدی هاشمی قاتل شما او را از همه متدینین متدین‌تر می‌دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام می‌دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی که بسیار است، من حال بازگو کردن تمامی آنها را ندارم. شما از این پس وکیل من نمی‌باشید و به طلابی که پول برای شما می‌آورند بگویید به قم منزل آقای پسندیده و یا در تهران به جماران مراجعه کنند. به حمد الله مسئله مالی هم ندارید. اگر شما نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود می دانید که مسلماً منافقین صلاح نمی دانند و شما مشغول به نوشتن چیزهایی می شوید که آخرتتان را خرابتر می کند، با دلی شکسته و سینه‌ای گداخته از آتش بیمهری ها با اتکا به خداوند متعال به شما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت می کنم. دیگر خود دانید. یک، سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرال ها نریزد. دو، از آنجا که ساده لوح هستید و سریعا تحریک می شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید. شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. سه، دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه اجازه دهید منافقین هرچه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه دهند. چهار، نامه ها و سخنرانی های منافقین که به وسیله شما از رسانه های گروهی به مردم می رسید ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان روحی له الفدا و خونهای پاک شهدای اسلام و انقلاب گردید. برای اینکه در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید. شاید خدا کمکتان کند. والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید و اگر این گونه کارهایتان را ادامه دهید مسلماً تکلیف دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم. والله قسم من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، ولی او را هم آدم خوبی می دانستم. والله قسم من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم. سخنی از سر درد و رنج و با دلی شکسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم. من با خدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که مکلف به اغماز آن نیستم هرگز چشم پوشی نکنم. من با خدای خود پیمان بستم که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت بر نمی دارم. من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می افتد ندارم. من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم
من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بستم که واقعیات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام. سعی کنند تحت تأثیر دروغ‌های دیکته شده که این روزها رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می‌کنند نگردند. از خدا می‌خواهم که به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا طعم تلخ خیانت دوستان را بیش از این نچشد. ما همه راضی هستیم به رضایت او. از خود که چیزی نداریم، هرچه هست اوست. و سلام. یک شنبه 6/1/68 روح الله الموسوی الخمینی.
حاج احمد همزمان اصل نامه را نیز به دفتر آقای هاشمی ارسال کرده بود. آیت الله خامنه‌ای میگویند:
حاج احمد آقا وقتی نامه را خوان گفت امام میگویند که فلانی و آقای هاشمی بروند قم و نامه را به ایشان بدهند. این کار برای ما خیلی تلخ بود. گفتیم از امام سوال میکنیم، اگر امام تأکید کردند بروید میرویم، ولی اگر خود امام تأکید نکردند ما نمیرویم. بین من و آقای هاشمی این صحبت شد. بعد که رفتیم معلوم شد که امام اصرار نداشتند که من و آقای هاشمی نامه را ببریم. بعدان نامه را کسی دیگری، ظاهراً آقای عبدالله نوری، برده بود و به ایشان داده بود. خب نامه خیلی تکان دهنده بود برای ما. بعد هم ارتباط قطع شد. یعنی گوشی را گذاشتیم و گفتیم حالا چیکار کنیم؟ آقای هاشمی گفت من گفتم آقای مشکینی و هیئت رئیسه خبرگان بیایند اینجا که بنشینیم صحبت کنیم و الان میایند اینجا. آمدند. وقتی که آمدند قضیه را مطرح کردیم که یک چنین اتفاقی افتاده و امام یک چنین نامه‌ای به آقای منتظری نوشتند. آنها هم مثل ما نگران شدند. مشورت کردیم که چه کنیم. به ذهنمان رسید که برویم با امام ملاقات کنیم و ایشان را از این کار منصرف کنیم. حرکت ما به سمت منزل امام اصلاً به این قصد بود که برویم امام را از این اقدام منصرف کنیم. ما 4 نفر، من و آقای هاشمی و آقای مشکینی و آقای امینی، رفتیم بیت امام. آن 2 نفر دیگر که آقای مؤمن و آقای طاهری بودند نیامدند.
آقای امینی در باره این جلسه می گویند به اتفاق آقای مشکینی و آقایان محمد مؤمن و طاهری خرم‌آبادی در زمان مقرر در دفتر آقای هاشمی حاضر شدیم و تشکیل جلسه دادیم. ما جریان پیام امام را در امر به دعوت خبرگان برای تشکیل اجلاسی خبرگان مطرح کردیم. آقای هاشمی رفسنجانی گفت چندی است که امام در رابطه با عزل آقای منتظری از قائم مقامی تصمیم گرفته و 1-2 مرتبه به من فرموده که مسئله آقای منتظری را تمام کنید. ولی من چون از عواقب آن می ترسیدم با التماس و خواهش از ایشان خواستم در این اقدام عجله نکنند. شاید در آینده راه حل بهتری پیدا شود. ولی امام قبول نکرد و فرمود من تصمیم خودم را گرفتم. هرچه زودتر قضیه را تمام کنید. تا اینکه امروز خبردار شدم خودش شخصا وارد عمل شده و در رابطه با عزل آقای منتظری نامه‌ای نوشته و برای من فرستاده تا به همراه آقای خامنه‌ای ببریم قم و تحویل آقای منتظری بدهیم. 1 نسخه آن را هم به صدا و سیما فرستاده تا در رادیو خوانده شود. ولی من به حاج احمد آقا گفتم به صدا و سیما بگویید نامه را نخوانند تا ما خدمت امام برسیم و حرفمان را بزنیم. خواندن نامه دیر نمی شود. آقای هاشمی می گوید آقای مشکینی درباره مفید بودن این تلاش تردید داشتند. آیت الله خامنه‌ای پیرامون ملاقات با امام نقل می کنند.
دیر هم بود. ساعت حدود 9 شب بود. اینکه امام این ساعت ملاقات بدهد خیلی چیز غیر متعارفی بود. لکن خب ما رفتیم و به حاج احمد آقا گفتیم که ما آمدیم با امام ملاقات کنیم. ایشان رفت داخل و آمد گفت، گمانم گفت امام میگویند که نامه را برای آقایان هم بخوانید. آقای هاشمی نامه را از حاج احمد آقا گرفت و شروع کرد به خواندن برای آنها. هیچ کس دیگر هم از بیت امام آن وقت آنجا نبود. بعد حاج احمد آقا آمد و گفت امام میگویند بیایید. رفتیم در همان اتاق امام و امام نشسته بودند و اخم کرده. وارد شدیم و نشستیم. اگر منظره اتاق امام در نظرتان باشد، فرض کنید اینجا آن مبل بزرگی بود که امام این گوشه اش می نشستند. آقای هاشمی نشست همین پهلوی دست ایشان. معمولا که می رفتیم آقای هاشمی همان دم می نشست. من آمدم این طرف روی زمین نشستم. این هم جای من بود. همیشه که می آمدم اینجا می نشستم. آقای مشکینی و آقای امینی رفتند دورتر، یه خورده‌ای با فاصله نشستند. وقتی نشستیم آقای هاشمی شروع کرد به صحبت و گفت که آمدیم که یک فکری بکنیم برای این کار. تا این حرف از ایشان صادر شد امام برگشتند، گفتند چه فکری؟ یه تعبیر اینجوری: آقای منتظری فلان و فلان و فاجعه است. این سه تعبیر را ایشان کردند. خب واقعا برق از چشم همه ما پرید. این تعبیر؟ امام در حرف زدن خیلی آدم مواظبی بود. یعنی حقیقتا آدمی بود که من داستانها دارم از اینکه چیزی را که میخواست نسبت به کسی مخصوصا بیان کند مواظبت میکرد که زیاد و کم نشود. اگر یک وقتی یک چیزی گفته میشد که یک قدری این طرف و آن طرف بود، در اولین وقت ممکن اصلاح میکرد که من یک نمونهش رو برای شما بگویم. یک شب منزل حاج احمد آقا بودیم. امام هم بودن. من نام یک از شخصیت‌های معروف دنیای اسلام را بردم و پرسیدم نظر شما نسبت به ایشان چیست؟ امام تأمل مختصری کردند و گفتند نمی‌شناسند. یک جمله دیگر هم گفتند که نشانه بی‌اعتقادی به آن شخصیت بود. خوشبختانه آن جمله یادم رفته. یعنی بعد از همان قضیه هم یادم رفت. گذشت. من فردا یا پس فردایش با امام کاری داشتم. رفتم منزل ایشان. ایشان گفتند آن مطلبی را که شما پرسیدید همان نمی‌شناسم. یعنی آن جمله بعدش را پاک کردم. یعنی اینقدر ایشان مواظب بود که یک چیزی نگوید که برخلاف موازین باشد.
آیت الله خامنه‌ای در ادامه فضای سنگین جلسه را چنین روایت می کنند:
من نگاه می کردم به آقای مشکینی و آقای امینی که چرا شما یک چیزی نمی گویید؟ ما همه آمدیم که همکاری کنیم، اما آنها سکوت کرده بودند. اصلا کنهو جرأت نمی کردن حرف بزنند. هر کدام یک جمله کوتاهی گفتند. جلسه حدود 3 ربع ساعت یا شاید بیشتر طول کشید. گفته شد پس اجازه بدهید این نامه در رادیو خوانده نشود. ایشان کلام تعریض‌گونه شدیدی نسبت به آقای منتظری گفتند. بعد آقای هاشمی یک مقداری بیشتر اصرار کرد و تعبیرات دیگری گفت. امام دوبار به ایشان خطاب کردند. یک بار گفتند اگر تا صبح هم اینجا اصرار کنید فایده ندارد. یک بار دیگر گفتند اگر خیلی اصرار کنید میگویم همین امشب نامه را بخوانند. یعنی تهدید کردند.
به نظر میرسد امام تا پایان جلسه متقاعد نشده بودند که این نامه از صدا و سیما خوانده نشود، اما نگران تبعات آن بودند و پس از تأمل مجدد از خوانده شدن آن منصرف شدند. همچنان که آقای هاشمی نقل می کند، صبح زود بعد از طلوع فجر فرستاده امام به منزل من آمد. پیغام امام را آورد که فرموده بودند از انتشار نامه تندشان با آقای منتظری صرف نظر کرده و به خاطر رفع ناراحتی من این را به من اطلاع دادند. روایت رهبری.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، همچنان در کنار شما هستیم. اینجا پخش شبکه رادیوی فرهنگ و در کنار شما عزیزان میخوام که نشانی رادیو فرهنگ در پیام رسانه بله رو در خدمت شما که هستیم عرض کنم، @ رادیو فرهنگ. اما دریافت برنامه های رادیو فرهنگ در وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir. پس حتما با ما در ارتباط باشید که ما بتونیم انشالله برای بهتر شدن برنامه ها گام های بلندتری رو برداریم. و شماره که شما میتونید در بله با شبکه فرهنگ ارتباط داشته باشید 0-99-37-94-25-07. انشالله با رادیو فرهنگ همیشه و همه وقت همراه باشید.
درود، من بابا زمانم، همان کسی که هر هفته در جاده‌های تاریخ قدم می‌زنم. گاهی به کوچه‌های نیشابور می‌روم و با عطار هم قدم می‌شوم. گاهی هم در شیراز کنار حافظ می‌نشینم و گاهی نیز راهی شهری کوچک می‌شوم تا شاعری بزرگ را پیدا کنم.
شکوه اصیل گفته زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار ایران، قرار هفته.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته قرعه دیدار به نام شاعر حق طلبی افتاد که صدایش هنوز در سکوت کلاس‌های درس و در سطرهای کتاب‌های فرزندان این سرزمین جریان دارد. قیصر امینپور. او را در میانه سالهای جوانیش دیدم، حوالی دهه 1360 خورشیدی، زمانی که هنوز جهانش عطر آغاز داشت و شعر در نگاهش نه یک حرفه که یک ضرورت بود. در اتاقی ساده میان کتاب‌ها و یادداشت‌هایی که بوی جوهر تازه می‌داد نشسته بود. نامش را بار دیگر خواندم: قیصر امینپور، زاده سال 1338 در گتوند خوزستان، جوانی که بعدها به تهران آمد، زبان و ادبیات فارسی را تا مقطع دکترا آموخت و استاد دانشگاه شد. اما پیش از آن که استاد باشد شاعر بود. از او پرسیدم، میگویند شعر تو ساده است، آیا این سادگی انتخاب است یا اجبار؟ نگاهی به پنجره انداخت، انگار تمام منظره ها در امتداد شعرهای او بودند. گفت: سادگی اگر صادقانه باشد عمیق‌ترین شکل بیان است. در دفترهایش نامهایی دیدم که بعدها در تاریخ ادبیات ماندگار شدند: تنفس صبح، در کوچه آفتاب، آینه های ناگهان، گلها همه آفتاب گردانند، و در پایان دستور زبان عشق، کتابی که آخرین صدای مکتوب او در جهان بود. در نگاهش چیزی بود میان ایمان و تردید، میان امید و آگاهی از رنج. او از نسلی بود که شعر را در میان تغییرات اجتماعی و فرهنگی فهمید، نه در برج‌های دور از مردم. از او پرسیدم اگر زمانه را به شعری کوتاه تبدیل کنی چه می نویسی؟ گفت می نویسم ناگهان چقدر زود پیش و من بابا زمان در همان لحظه دانستم که این جمله دیگر از آن او نیست، از آن تاریخ است. وقتی از او جدا شدم دفترهایش را روی میز گذاشته بود. باد آرامی از پنجره عبور می کرد و انگار صفحه ها را ورق می زد، صفحه هایی که در آنها شعر نه برای فرار از جهان بلکه برای فهمیدن آن نوشته شده بود.
خوشا از دل نمه اشکی فشاندن به آبی آتش دل را نشاندن، خوشا از آن عشق بازان یاد کردن، زبان را زخمه
و من بابا زمان رفتم برای دیداری دیگر و تا گفتن از آن دیدار شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار عزیزان من.
آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق زیبایی و نور. سلام به شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، رادیو زندگی. پسماند صفر، زباله، پسماند یا آشغال، باقی مانده موادی که از اونها استفاده کرده و دیگه نیازی به اونها نداریم. انواع پسماند وجود داره، اما ما در اینجا با پسماندهای خانگی سر و کار داریم. زیاد شدن حجم پسماندها و زباله‌ها پیامد مصرف‌گرایی و سلطه فرهنگ سرمایه‌داریه که ما رو به خرید بیشتر تشویق میکنه. خطر زیاد شدن پسماندها در نابودی طبیعت و محیط زیست آشکار میشه. پسماند صفر یک سبک زندگیه که تا 60 سال قبل توسط پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما در ایران اجرا می‌شد و اونها هیچ دورریز نداشتن. یه هرم رو در نظر بگیرید، مثل هرم پادشاهان مصر. این هرم که مثلثیه یه رأس داره که رو به آسمون و بالاست و یه قاعده که در پایین و کف زمینه. اگه این هرم رو از بالا به پایین به 6 قسمت تقسیم کنیم، بیشترین مطلوبیت ما از رأس بالا شروع میشه. یعنی روش پسماند صفر. سعی کنیم تا حد امکان زباله کمتر تولید کنیم، چه زباله خشک و چه زباله تر. این کار عملا امکان پذیر نیستش مگه اینکه هر دو زباله رو از مبدا تفکیک کنیم. زباله خشک مثل آهن، پلاستیک، شیشه، کاغذ، پارچه تبدیل به بازیافت میتونه بشه و زباله های تر مثل باقی مانده پوست میوه و سبزیجات به خشکاله یا غذای دوم. رتبه دوم مطلوبیت از بالای هرم به پایین کاهش تولید زباله است که اصطلاحاً میگن ریدیوس. رتبه بعدی یا رتبه سوم تو هرم مدیریت پسماند بازمصرف یا دوباره استفاده کردن ریوزه، یعنی لوازمی رو که قابل تعمیر و بازسازی دور نندازیم و استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم.